أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من دعاء للإمام حسن ابن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال إذا أردت دخول المسجد فقدم رجلك اليمنى في دخولك وقل بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها لله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت بنا. فاصله شد در تشکیل این محفل به جهت همین که دعاگوتون بودیم و امیدواریم خداوند همه علاقمندان به زیارت بیت و قبور معصومین علیهم السلام را توفیق زیارت کرامت بفرماید، بدیهی است که در این سفر به یاد جمع عزیزان، حالا گاهی بعضی که به خصوص، جمعی هم به طور کلی مکرر بودیم و امیدواریم که دعاهایی که شده خداوند مستجاب و هممون را توفیق بهرمندی از زیارتهایی که مایه سعادت دنیا و آخرتمون هست بیشتر کرامت بفرماید. قبل از شروع صحبت به نظر رسید که یک مسئله هم به عرضتون رسیده باشد. من بی توفیق بودم و هستم در ارتباط با همه چیز، بالاخص در ارتباط با گفتن مسئله، و جهت مهمش هم همون عدم ورود در مسائل و ضعف کامل در جهت بیان مسائل، در همه چیز ضعف، اینجا ضعف بیشتر. در این حال گفتیم که خب باشه، بالاخره یه مقداری میشه یه چیزی گفت و همون مقداری که بشود به نظر رسید که یک مسئله، یکی دوتا مسئله هر شب که جلسه هست گفته بشه که بسیار مهم است به احکام و دستورات دینی هرچه بهتر توجه داشتن، که مشخص است یک بخش مهم دین همین حلال و حرام و مسائلی است که هست، مستحب و مکروه و مباح و شناخت این هاست. و بدیهی است وقتی کسی خودش متخصص نباشه، به اصطلاح مجتهد نباشه، فقیه در احکام دین نباشد، که خود کار تخصصی روشنی است و اینچنین نیست که انسان با قبول کردن اسلام خود به خود احکام را بدانه، بایستی که تلاش‌های لازم و متناسب را داشته باشد. و راه هم بازه، هر کس بخواد مجتهد بشه مانعی نیست، از هر گروهی، از هر طبقه‌ای و در هر جمعی اگر هست، از هر قشری که هست، مانعی نیست تصمیم بگیرد، درس بخوند، مجتهد بشود، به نتیجه خودش میفهمد که حلال چیز، حرام چیز، بسیار خوب. اما اگر به هر جهتی انسان این کارو نکرد، طبیعی است وقتی که این کار نکرده باشه بایستی که به متخصص رجوع کنه و مثل همه کارهای دیگری که انسان تخصص که نداره، وقتی مورد نیازش باشد به متخصص مراجعه میکنه. بنایی داره، خودش بنا نیست، به بنا مراجعه میکنه. نجاری داره، به نجار مراجعه. خیلی روشنه. اون وقت بایستی که انسان با توجه به شناخت متخصص، اون هم روشن است که هرچه در این تخصص قوی تر و هرچه در جهت تقوا و پرهیزکاری موفق تر، طبیعی است که مقدم است در جهت اینکه انسان از او استفاده کنه و به اصطلاح تقلید او رو بکنه. بعضی از این کلمه تقلید ناراحت میشن که مثلا تقلید بکنیم. خب توجه به این جهت هست که تقلید دو جوره، یک تقلید بر اساس جهل، اون بده، اون زشته، مذموم است. ندانسته انسان از کسی پیروی کنه و تقلید کنه در جریانی، این نادرست. منشأش اگر جهل باشه زشت، ولی اگر چنانچه منشأ تقلید علم است، عقل است، یعنی عقل میگوید که تقلید کن، مثل همین که انسان از طبیب تقلید میکنه، نسخه طبیب رو میگیره، بلدم نیست بخونه حتی، ولی میداند که این متخصصه و مراجعه به او برای اینکه مداوا بشود لازم، مراجعه میکنه. بعد هم این طرف و اون طرف اگر چنانچه داروی لازم رو این داروخانه نداشته باشه، جای دیگه و جای دیگه و همچنین، و به نتیجه روشن است که این کاریست پسندیده. بله اگر چنونچه تقلید بر اساس جهل باشه اون بده، تقلید بر اساس جهل، اون تقلید نادرستی که حساب نشده، یه جمعی یه کاری میکنن، انسان همون کارا رو بکنه. چرا این کارا رو میکنی؟ چون این جمعی کارا رو کردن، منم کردم. یه وقت باز جمعی هستن که اینا قابل توجه و اعتناب و اصلا معلومه که کاری بی حساب و کتاب نمیکنند و به این جهت اطمینان پیدا کرده که خب کار باید کار خوب باشه، بسیار خوب. باز منشأش میشه فقط درک. اما اگر چنانچه منشأش جهل بود، اون وقت زشته که معلومه. و حالا نمیخواستیم این حرف رو بگیم، چون خواستیم یک مسئله گفته باشیم پیش آمد. و در این مورد حالا که گفتیم بگیم، یک شعر خوبی داره مثنوی، با اینکه ما مثنوی رو وقتی صحبت چه میشه میگیم که اشتباهاتش خیلی است و انحرافش بسیار است و اتفاقا یا آقایی هم سر شب سوال میکردن که چجوریه که بعضی تعریف میکنن بعضی تکذیب میکنن. گفتم خب بله، گفتم زمینی داری که وارد این مسائل بشه یا نه؟ اگر کسی زمینی نداره که خب وارد نشه، اما اگر چنانچه زمینه داره خیلی راحت میشه که خیلی چیزار بفهمه. حالا در همین مورد که شعر خوب خوبم داره، خیلی ما شعر بد بدم داره، شعر خوب خوب داره که واقعا در اوج خوبیست، در اوج خوبی شعر خوب، آموزنده، مفید. شعر بدی هم داره که یه وقتی یه آقای نوشته بود، وقتی آورد به من داد نگاه کردم، باور کنید دیدم اونقدر کثیفه که قدرت این که مطالعه کنم ندارم، انداختم. بس که کثیف بود، یک حرفای لجن کثیف. یک کسی تمام طول عمرش در به اصطلاح کارهای زشت گذرانده باشه وقت اینجور حرف نمیزنه، این حرف رو داشت، این هم هست، این هم هست. این دیگه خوب از حرف خوبش استفاده کردن که خوبه، چه ابداره؟ و از حرفای بعدش هم فاصله گرفتن و به طور کلی چون این چنین است مورد علاقه نبودن، به خاطر اینکه در مسائل مهم اعتقادی هم اشتباه داره. حالا در ارتباط با این مسئله که میگفتیم، حالا میخوام از اون جای خوبش خونده باشیم، از شعر خوبش گفته باشیم. از خوبش یکیش همین مربوط به تقلید که داشتم میگفتم، معروف دیگه جریانی که نقل میکنه که یه صوفی رفت به شهری برای دیدن رفقای صوفی که در اون شهر داشتش. وقتی رفت اونجا و خانقاه و جمعی که بودند و اینم با اولاغش که رفته بود، وقتی رسید شب بود و وارد جمعشون، و اونام اتفاقا اون شب به سات سورساتشون لنگ بود، این برنامه سفره و غذا و این حرفا ترتیبش دادن شده بود. اون وقت دیدن که این جنابم آمد و یه اولاغی هم که داره و اولاغش جایی که باید بگذاره گذاشت، و گفتن بعد نیست که این اولاغه رو میفروشیم و سورسات امشب رو درست بکنیم. همین کار کردن، اولاغ فروختن و سفره رو ترتیب شدن. بعد از سفره برای که ضمناً مشخص بشه که چی شد، یه دیمی هم گرفتند و هی میگفتن که خر برفت و خر برفت و خر برفت. این جنابی هم که خر همون فروخته شده بود، الاغ همون فروخته شده بود، این هم همطور نمیدونست که چی به چیه. این جمع که میگن خر برفت و خر برفت و خر برفت، اون هم شروع که با همینو گفتن خر برفت و خر برفت، یک کفه یه مزدن گذشت، برداشت شد یا پس برداشت شد، میخواست بره. خب یه اولاغ ما داشتیم، خودم بعد اون شب که آمدی که اوضاع بار رو به راه نبود، ما جورش کردیم به خاطر فروش اولاغ تو. بعدم خوشحال شدیم وقتی ما گفتیم خر برفت و خر برفت و خر برفت، تو هم با ما هی همکاری کردی گفتی خر برفت. بعد میگه خلق را تقلیدشون بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. این تقلید منشأش چیه؟ جهل. این بده. اما تقلیدی که منشأش علم است، که آدم به طبیب مراجعه میکنه به خاطری که عقلش میگوید مریض شدی به طبیب مراجعه کن، و این تقلید خوب است. پس تقلید دو جور داریم. تا گفتیم تقلید این جور نباشه که کسی بعدش میاد که ما تقلید میکنیم، تقلید بر اساس علم بر اساس جهل. این از شعر خوبش بود گفتم دیگه. از شعری بعدش هم یکی گفته باشم که مشخص باشه، یکیش اینه که مثلا میگه که فضائل خلیفه دوم در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. این ساده ترین چیزه، به الله حرفای بسیار بسیار نادرسته. فراوون و حرفای رکیکشم که هیچ. و در هر حال پس وقتی انسان متخصص نشد، درستش همینه که تقلید میکنه در اون مورد، تو مسائل و حلال و حرام همینطور. اینه که اگر به اجتهاد نرسیدیم و در سطح اجتهاد موفق نشدیم، شایسته است که همت داشته باشیم که از اونها که تخصص پیدا کردن با توجه به اون شرایطی که اشاره شد انسان استفاده بکنه. اینه که به مسئله اهمیت بده. و این مسائلی که تو توضیح المسائل ها آمده خیلی زحمت کشیده شده. یعنی اینجا مثلا یک مسئله آمده، در ارتباط با این یک مسئله هر چه آیه تو قرآنه، هر چه حدیث در ارتباط با این یک مسئله از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تا بقیه معصومین رسیده باشه و در دسترس یک مرجع تقلید و مجتهد باشه، به هر صورتی به صورت دعا، به صورت خطبه، به صورت حدیث، کلمات قصار، به صورت شعر، همه اون چی که مربوط به این یک مطلب است در کل قرآن و حدیث، هر چه در دست دستش هست باید همه رو دیده باشه و همه رو بررسی کرده باشه. با بررسی همه اینا، با همون دیده، با تخصص، اون وقت مطلبی رو استفاده بکنه و در اختیار ما بگذاره. اینه که خیلی مهمم هست. حالا اون یک مسئله ای که به عرضتون برسد در ارتباط با معاملات اینجور هست در این کتاب های مسئله ای که هست، و من از روی کتاب توضیح المسائل جناب آیت الله سیستانی میخونم که این چنین هست. فرمودن خرید و فروش مشروبات مسکر و سگ و سگ غیر شکاری و خوک و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب این حرامه. از چیزی که حرام است خرید و فروش این هاست. و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن به کار می رود، خرید و فروش جایز است. عین نجس خرید فروشش حرام. و اون وقت فقط در یک مورد اگر چیزی نجسه، خرید و فروشش به خاطر یک منفعت حلال، یک استفاده حلال قابل توجه، به اون جهت خرید و فروش بشه، اشکال نداره. مثل این که مثلا کودره برای زراعت و امثال ذلک که خرید و فروش میشه، کودی که نجسه، اون وقت اشکال نداره. به خاطر یک منفعت حلال مهمی درش هست، به خاطر اون منفعت مجازه. یا مثلا خون، خب خون نجس، خرید و فروش خون در صورتی که منفعت بسیار مهمی در این خونی که خرید و فروش میشه در جریان به اصطلاح مداوا و مسائل مختلف، اون وقت بلا اشکاله. و در غیر این صورتی که استثناء شد، خرید و فروشش اونچنان که فرمودن جزء معاملات حرام با قیدی که صحبتش شد آمده است. صلواتی بر رحمت کنید. صحبتی که داشتیم که به جهتی هنوز کاملا جمعش نکردیم، نشده که درست جمع بشه، هنوز مسائلی در ارتباط با این صحبت انشاءالله گفته خواهد شد، و چون جمعمون هم مخلوط و در سطوح مختلف، لذا حرفا هم طبعا در همین فرصت در سطوح مختلف مطرح می شد. صحبت این بود که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست. ماه مبارک رمضان این بحث رو شد، کل ماه در ارتباط با همین بحث مطالبی گفته شد، بعد هم جلسات بعد به مناسبت‌هایی گاهی استثناءً بحث نمی‌شد به خاطر مناسبت‌های خاصی، و الا این مطلب تداوم پیدا کرد. و حالا امشب هم به خاطر اینکه در آستانه ولادت با سعادت حضرت عسکری، حضرت امام حسن عسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا هستیم، به نظر رسید که با همین مناسبت و با همین عنوان بحث به مناسبت مختصری که می شود در نظر گرفت، از حضرت یه مطلبی رو به عرضتون رسونده باشیم که بسیار هم وقتی به یاد حضرتش میفتیم در این شرایط فعلیمون متأثر میشویم از این حادثه بسیار رنج آور تخریب بقعه مبارک حضرتش و حضرت هادی علیهم السلام، که امیدواریم خداوند متعال ریشه چنین نفهمی ها، رزالت ها، انحطاط ها، کج فهمی ها و هر چه هست، ریشه چنین کارهای نابجا و بسیار بسیار زشت را خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام بخشاند، و هر چه بهتر به فضل و لطف و عنایت خودش مجدد تکریم و تعظیم نسبت به این بزرگواران را با بنای جدید و بقعی که به حمد الله مثل این که شروع به این کار هم شده است، خداوند متعال تعظیم و تکریم این بزرگواران را تثبیت و دشمنانشون را ذلیل بفرماید. و خب توجه دارید که این بزرگواران نیازی به بقعه بارگاه این مسائل که ندارن، اینها شخصیتشون به علمشون، شخصیتشون به کمالاتشون، شخصیتشون به اون عظمت روحیشون، شخصیتشون این است که همه حقایق هستی در مقابل علمشون مشهودشون، شخصیتشون به این است که مصداق این آیه شریفن که و کل شیئن احسینا فی امام مبین، اینا شخصیتشون به این فضائلی است که مشخصه، ولی از نظر تعظیم و تکریم و آدابی که عقلا در نظر بگیرند و وظیفه دیگران، مشخصه که هرچه بهتر در سطح معقول جایگاهی باشد برای زائر، تابستان، زمستان، سرما، گرما و مواقع مختلف که بشود بهتر برسند به عرض ادب کردن به ساحت مقدس معصومین، اینها مصداق این آیه شریف است که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. و به خصوص ارزش این کارا در بیانات شخص پیغمبر اکرم و بقیه معصومین علیهم السلام ذکر شده آمده. در هر حال بحثی که داشتیم که عرض شد عارف عرفان چیست، عارف کیست، راه رسیدن به عرفان چیست، یک معیارهایی برای عرفان حقیقی چیست گفتیم و گفتیم عرفانهای مختلفی مطرح هست و همه عرفانها عرفانهای انحرافی است جز عرفانی که میزانش قرآن باشد و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. اگر منطبق باشد با آنچه که در قرآن است و بیانات معصومین، این عرفان حقیقی است. بعد دیگه توضیحات دادیم عرفانی که وضعیت تکامل انسان در اون عرفان به این صورت باشه که قطره به دریا وصل بشه، معنی کنایی هم در نظر نباشه، عرفان انحرافی است. عرفانی که انسان عین خدا بشه که گفتیم بزرگانی هم تصریح به این جهت کردن که بعضی یه همچه حرفایی دارن که اشتباهه، عرفان انحرافی است. عرفانی که مرز مخلوق و خالق به هم بریزد، این مرز رعایت نشود، عرفان انحرافی است. عرفانی که در اون عرفان تکلیف ساقط بشه، یعنی انسان در اون عرفان به جایی میرسه که دیگه تکلیف نداره، حلال و حرام براش مطرح نیست، او براش یکسانه، عرفانی که به اینجا برسه، اینها عرفان انحرافی است. خیر، عرفان حقیقی عرفانی است که بر اساس اون چه در قرآن و حدیث هست انسان را حرکت بدهد و بالاخره به اون حقیقت عبودیت که هدف خلقت است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به این حقیقت بندگی هرچه بیشتر ذلت، هرچه بیشتر تسلیم در پیشگاه پروردگار و هرچه بیشتر اطاعت و هرچه بیشتر مسئلت از پیشگاه حضرت حق برای همون معرفت بیشتر و ذلتی بیشتر، این عرفان عرفان حقیقی است. اون وقت کسی که این چنین بشود میشود عارف و آثاری هم طبعا داره، در تمام شؤون زندگیش اثر میگذاره، در تمام کارهای روزمرهش تأثیر گذاره، جهات اخلاقی، جهات کارهای غیر اخلاقی، در تمامی شؤون زندگیش اونچنان اثر گذار میشود تا اونجا که جز خداوند متعال در زندگی چیزی براش مطرح نیست. همه کارها را با رضای پروردگار تنظیم میکنه در نظر میگیرد و به اونجا میرسد که در حدیث داره که چه چنون تسلیم به حق می شود و حق بر او حاکم می گردد و خدا همه کارهاشو تولی می کند، که این تعبیر میشه که در حدیث هست من خدا چشم بینای او میشم، گوش شنوای او میشم، دست توانای او میشم. نه همه کنایه از اینه که یعنی فقط خدا در او حاکم است و همه چیز برای اوست. اون وقت چنین کسی در همه شؤون زندگی تسلیم مکتب وحی است، تا اونجایی که هرچه این حالت قوی تر باشه بیشتر به مکروه و مستحب هم متعهد تر میشه. نه تنها واجبات انجام میشه، محرمات ترک میشه، به مستحبات مقید میشه، به ترک مکروهات مقید میشه، چون محبتش به خدا اونچنان میشود که هر چیزی را که حس میکنه که خدا اینجوری بهتر میخواد همکار میکنه. تا اونجا که به واقع همین چیزی که خیلی به نظر بعضی از ما ممکنه که کوچکم بیاد، دین هم گفته اشکال نداره ترک کنی که معلومه عنوان مکروهه، اون مکروه هم سختشو ترک کنه. خدای من بهتر دوست داره که مکروه هم سختش انجام بده. خدای من بهتر دوست داره کارو نکنم، نمیکنم. حتی تا اونجا که آب خوردن چجور آب بخورم، بشینم بیستم. یکی سر من برخورد داشتم بهش، این گاهی میخواست به دستشویی بره، سرش برهنه بود، این میرفت دستشویی یادش میامد که سربرهنه است و جز برنامه و دستورات اینه که نه مکروه که سربرهنه باشه. برمیگشت و یه چیز سرشو میپوشون میرفت. چرا؟ چون احساس این میکنه که خدای من دوست داره که اینجور باشه، ولو گفته که اشکال نداره این کارم نکردی عذابت نمیکنم، گرفتار نمیشی، اما همینقدر میدونه خدا اینجور میخواد، این بهتره، این بهترش انجام بده، خوبترش مستحبات شما بتون دقت میکنند هرچه بهتر. البته حساب اصل و حرج و مسائل مختلف رو هم در مباقی خودش دارد و با حساب و کتابایی که با یک بصیرت کار انجام میشه. یا گاهی اینجور نباشه که اگر بخواد اینجور عمل بکنه یه صدمه به دیگری داره، جهات مختلف دیگه، با توجه به نکاتی که دیگه حالا وقت بست اون نکاتش نیست و در هر حال مقید می شود به این که اون چنون که می باید عمل کند در تمام شعورش. تا اونجا که عرض شد مکروه براش کاملا مهمه که ترکش کنه، مستحب بره، مقید بشه که انجامش بده، چون توجه داره که آفریدگار من که حب او در دل من رسوخ دارد، او اینجوری بهتر میخواد. چشم خدا تو اینجوری بهتر میخوای؟ چشم. حالا با توجه به اون چی که گفتیم، از چیزهایی که اثر این عرفان هست این است که از توجه به خدا، دعا و توجه به حضرت حق غفلت نداره و در هر موردی اون چه که رسیده از دین و متناسب هست سعی میکنه از اونو استفاده بکنه، بهرمند بشه. اون وقت یکیش این دعاهاییست که رسیده در جهات مختلف، که حالا من امشب این دعای حضرت عسکری علیه السلام رو میخواستم عرض کرده باشم، که خب بیشتر وقت با این صحبت‌های مقدماتی گذشت و حالا بعضی از این جملات دعا رو ترجمه میکنم که خیلی هم مزاحم نشده باشیم. این دعایی است که حضرت عسکری علیه السلام هنگام ورود در مسجد حضرت دستور دادن. در مسجد وقتی آدم وارد میشه این دعا رو بخون. به این صورت این دعا نقل شده، در کتب مختلف حدیث هست، از جمله در کتاب شریف بهار الانوار جلد 84 صفحه 27. این چین رسیده است که راوی که نقل میکند مطلب را میگوید که هازام ما خرج من دار صاحبنا و سیدنا. این بیان و این دعا، دعایی است که از خانه حضرت عسکری علیه السلام که بعد نام حضرت رو آورده ان رسیده است، در سال 255. قال اذا اردت دخول المسجد، وقتی انسان میخواد وارد مسجد بشه، اون وقت قدم راستش بگذاره. طبق همین حرفایی که گفتیم، برای یک کسی که این حال توجه به خدا رو داره و این جز برنامه هاییست که خداوند به عنوان این که بهتر اینه که چنین عمل کنی، تا توجه داشته باشه، خب توجه داره که همونی که بهتر هست انجام بده. قدم راست تو بگذار و بگو بسم الله و بالله و من الله و الالله. این دعا حدوداً 5-6 خطی هست که نمیشه همشه بخونیم از جهت همین که فرصت گذشته. در سطح ترجمه یکی دو جملهش کمی توضیح داده بشه. اول دعا اینه بسم الله و بالله و من الله و الالله. این جمله در بسیاری از دعاها ابتدای خیلی از دعاها هست، بسم الله و بالله، یعنی به نام خدا. بسم الله یعنی به نام خدا شروع میکنم، به نام خدا کمک میگیرم. بسم الله همینی که همه بلدیم. و از حضرت عسکری علیه السلام این حدیث هست که ایشان از جدشون حضرت رضا علیه السلام نقل میکنن که ایشان فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی و سفیدی چشم به یک دیگر. حالا از نزدیکی مثلا سفیدی چشم به سیاهی چشم، تعبیر حدیث حدودا اینه. بسیار بسیار این جمله بسم الله الرحمن الرحیم که مهم، بسم الله هم اشاره به همین آیه شریف است. بسم الله چقدر عالی است که انسان تو کارها ادب بندگی را رعایت کنه. بسم الله به نام خدا یعنی شروع میکنم، کمک میگیرم. و بالله، این و بالله چجوری معناش کنیم؟ یکیش اینه که عرض میکنم، یعنی همه حولها و قوه ها به اوست، به نام خدا و به خود خدا که لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ حول و قوه نیست مگر به او. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. که خود این ذکر هم توجه دارید، ذکر بسیار شریف است. مکرر عرض کردم که هدیه خداوند متعال در سفر معراج به وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این ذکر شریف است، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک. سیار مهمه. و من الله و الی الله. و از خدا و به سوی خدا. این یعنی چی؟ این من الله و الالله که این هم در خیلی از دعاها هست، این معنی چی میشه؟ معنی این عبارت در یه بررسی مختصر که ممکنه به گونه های دیگری هم گفت، ولی این به نظر از وجوه دیگر ارجح به نظر میرسد، که اشاره به اینه که او مبدع است و مبدع و اوست که معاد در ارتباط با اوست. اشاره به مبدع و معاد. من الله، همه چیز از او نشأت گرفته، همه چیز او ایجاد کرده. و الالله، همون الالله تسیر الامور، ترجع الامور، همه کارها هم بازگشتش به سوی اوست. اوست که همه کارها را در نهایت بررسی میکنه و پاداش همه کارها را به خوبها و بدها خواهد داد. من الله اشاره به ایجاد و الالله اشاره به معاد. بسم الله و بالله و من الله و الالله، از خدا. منتها از خدا یه روایاتمون فراوان بیان کردن که از خدا، نه اینکه چیزی از خدا جدا بشه، چون صریح قرآن و بقیه مدارک لم یلد و لم یولد، چیزی از او جدا نمیشه. لم یلد، باز هر عرفانی به اینجا رسید که کار چیزی از خدا جدا بشه، تنزل او باشه و تطور او باشه، باز عرفان انحرافیست. از او چیزی تنزل پیدا کنه، خیر ایجاد میکند، خلق میکند، به همین معنی که معمولا میفهمیم. و من الله و الالله، بعد همه چیز هم بازگشتش به سوی پروردگار. انا لله و انا الیه راجعون. اون وقت الیه راجعونم مکرر در قرآن داره که ای الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. رجوعتون به سوی اوز خبر میده که چیکار کردید، نه او بشه کسی. مرز محفوظه. بسم الله و بالله و من الله و الالله. وارد مسجد که میشه اینجور آدم دعا بخونه و خیر الاسماء کلها لله، و همه اسماء و حسنا برای پروردگار است. اون وقت توکل تو علی الله، اینا جمله به جمله بخواد بحث بشه که خب حرف بسیار داره، یک جمله دیگه گفته بشه و عرضم جمع کنم. توکل تو علی الله، توکل بر پروردگار، که چه حالت بسیار ارزنده است که انسان از صمیم دل تکیگاهش خدا باشه. اگر انسان از خدا بخواد خدا این حالت رو بهش بدهد که به حقیقت تکیگاهش او باشه، چقدر عالی است، چقدر ارزشمند است این حالت بسیار بسیار ارزنده. به حقیقت لا حول ولا قوه الا بالله، در اینی که کار کسب خیلی وسائل و اسباب در اختیارش هست و مشغوله، اما بدونه که تکیگاه خداست. در این اینکه استعدادی داره، تحصیل میکنه، زحمت داره میکشه، تحصیلش، تکیگاه خداست، امیدش پروردگار باشه، وظیفش انجام بده. توکل تو علی الله لا حول ولا قوت الا بالله. وقت معمولا در دعاها صلوات که هست، اینجا می صلوات هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وفتحلی باب رحمتک و توبتک. خدا حالا که تو مسجد آمدم اینجا بیشتر این درخواست دارم که باب رحمتت را بر من باز کنی، باب توبه بر من باز بشه و ابواب معصیت را بر من ببندی و اغلق عنی ابواب معصیتک و اجعلنی من زوارک و عمار مساجدک. و خدایا مرا از زائرین خودت قرار بده، مرا از زائرین خودت قرار بدهی. گاهی اینجور معنا میشه یعنی زیاد به مسجد رفت آمد داشته باشم، اینجور نباشه که تارک مسجد باشم، نه سعی کنم که نمازام وقتای مختلف همینقدر مسجد است که میشه ازش استفاده کرد، برنامه های درستی داره، رفت آمد داشته باشم. زائر مسجد بودن گفته شده زائر خدا بودن، چون مسجد بیت خداست، خانه خداست. یا خیر وجعلنی من زوارک، اونجور خودش محفوظ که انسان با مسجد سر و کار داشته باشه. به اضافه این خیر یعنی توجه هم به تو که اون حال تقرب به حضرت حق، انقطاع از غیر خدا، توجه به حضرت حق، این زیارت خدا نامیده میشه. خدا رو زیارت میکنه، زیارت خدا به دیدن خدا به چشم بگه نیست، خدا که دیدنی نیست که، مشخصه که یعنی دل متوجه به حضرت حق باشه و خداوند متعال را انسان به چشم دل ببیند، که خب این هم در روایاتمون مکرر بیان شده. و همچنین مرا از تعمیر کنندگان مساجدت قرار بده، یعنی اگر امکاناتی دارم مسجدی خرابه درستش کنم، نیاز دارد مسجدی، حالا بناش درسته، نیاز به فرش داره، نیاز به وسائلی داره، آبادش کنم. اگر چنانچه خیر، این حرف هم نیست، با رفت و آمد توی مسجد، مسجد را آباد نگه بدارم، برم مسجد آباد نگه بدارم و در مسجد عبادت کنم. و من یناجیک باللیل و النهار، مرا از کسانی قرار بده که در شب و روز با تو نجوا داشته باشم، با تو سر و سری داشته باشم، با تو حرف بزنم. و من الذین هم فی صلاتهم خاشعون، و از اونها مرا قرار بده که در نمازشون خضوع و خشوع دارن. و خدایا شیطان و لشکر شیطان را از من دور کن. و ادحر عن الشیطان الرجیم و جنود ابلیس اجمعین، اینا را از من دور کن. این دعایی است که وقتی انسان وارد مسجد میشه بخونه، چقدر حالش عوض میشه. اگر حالا دعای کوتاه هم هست ها، دعای کوتاه دو کلمه هم هست، آدم گاهی وقت نداره، زمینش نیست، اما دعای کوتاه رو بخونه و وقت داشته باشه. لااقل گاهی آدم از این چند نوبتی که میره مسجد گاهی شو یه مقدار وقت بذاره، زود وارد نشه، حالا راه رو نگیره، اگه راه رو چیزی هست وارد بشه این کنار دیوار بایسته و شروع کنه به خوندن دعا. اون وقت اون مسجد رفتنش اون روز با بقیه روزاش فرق میکنه، که شروع کرده با خدا همون وقتی که وارد شده یک گوشه واسطه، خدا از تو چنین میخوام، از تو چنان میخوام، راه به من بده، من توبه بکنم، با تو مناجات داشته باشم، حال خضوع داشته باشم، خشوع داشته باشم. اون وقتی وضعیتش فرق میکنه. سپس در تتمه این حدیث شریف هست، وقتی که حالا وارد شده این دعا رو خونده، رو به قبله که قرار گرفت، اونجا بگوید اللهم الیک توجهت و رضاک طلبت و ثوابک ابتغیت و لک آمنت و علیک توکلت. رو به قبله، پروردگارا توجه به تو کردم، خوشنودی تو را طلب میکنم که تو مسجد آمدم. وقت اینا رو که آدم بخونه، اینجوری است که تو مسجد بشینه به قول خودمون گرده کنه دیگه. حالا چهار تا رفیق همه پیدا کردن تو مسجد بشینن، از ری و روم و بغداد و این ور اون ور صحبت، اونجا چی شد، اونجا چی شد، اون کار دیگه چی شد، اون معاملات چی شد، اون کسب و کار چی شد، اوضاع بازار چی جوریه، ما که اوضاع احوالمون تو بازار وضعمون خیلی رو برا نیست، شما چطوری وضعتون، یا چنین نشنان خیر دیگه. تو مسجد وقتی با این حالت وارد شده که وقتی وارد شده اینجور دعا خونده دیگه نمیشینه حرفای دیگری بزنه، صحبت دیگری بکنه، اون وقتی یه روحیه عوض بشه، وضعی چیز دیگه بشه. و خدا به تو ایمان آوردم، رضایت تو رو میخوام، وقتی یک کلمش عرض کرده باشم، اللهم افتح مسامع قلبی لذکرک، خدای من این گوشهای دلم را باز کن برای ذکر خودت. یعنی جور بشن تو مسجد این یاد تو روش حساب بشه، با توجه باشن. و ذکر خدا که میشه، دیگری داره نماز بخونه، یه کسی قرآن بخونه، و به هر صورتی خود انسان مشغول میشه به نماز خوندن، قرآن خوندن، دعا خوندن، اینجوری نباشه که داره میخونه مثل که یه چیزیست که حفظ است و میخونه و راحت. خیر، گوش دل انسان بشنود که چه میکنه. میگه الله اکبر و توجه باشه چی میگه، سبحان الله، لا اله الا الله، سبحان ربی العظیم و بحمده، توجه داشته باشه. اون وقتی که این مسجد رفتن و برگشتن، بعد دیگه حسابش خیلی فرق میکنه با معمولا شرکت کردن در مساجد و برگشتن. خب ما به خیال خودمون میخواستیم که مقید بشیم که یه خیلی حرف نزده باشیم. اینم جمله آخر این دعای شریف. اون جمله بعد هم ترجمه کرده باشم، خدایا در دینم مرا ثابت بدار، و خدایا نکند که بعد از این که تو مرا هدایت کردی یه پیشامدهایی بکنه که من گمراه بشم. ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی هب لی من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خیلی مهم این دعا که خدایا اینجور نشه که هدایتم کردی، روشن شدم، به یاد تو دلم روشن میشه. خیلی وقتا آدم میبیند که زیر روحش منور شده، قلبش روشن شده، یاد خدا براش لذت میده، الله که میگوید حس میکنه، قرآن میکنه حس میکنه. وقت گاهی میشه یک کاری پیش میاد، امتحانات پیش میاد، انسان یه خلافی مرتکب میشه که میبینه که اون حالت گرفته شد. خیر گرفته نشه، گاهی گرفته میشه مجدد خدا لطف میکنه، اون باز قدم به خیر میشه. ما خدایی نکرده گرفته بشه مرگم برسه، دیگه خیلی بد بخیر. نکه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. خیلی این حالت بمانه. خیلی وقتا میشه خیلی چیزا هست که آدم وقتی رعایت نکنه این حالت گرفته میشه، این حالت گرفته میشه. در خودمونم احساس میکنیم. حالا اینا بری که خیلی خسته نشه دیگه دو جمله رو عرض میکنم که انشاءالله بعد خب توسل خواهد بود. که گاهی میشه انسان یه جوری کاری انجام میده که هیچ حوصله خدا و قرآن و دین و دیانت و ذکر و یاد پروردگار این حرفا نیست، هیچ حوصلش نیست. خدا نکنه که تداوم پیدا کنه. حاضر از گاهی انسان صبح دو ورزخ را بره، گاهی هم به یک صورتی که به یک ناراحتی هم بیفته، ما گاهی میشه که اون وقت دو رکعت صبح نماز حاضر نیست بخونه. نماز خوبی نماز که جای حرف است که نماز ارتباط با خداست دیگه، با خدا حرف زدنه. این که خوبش که حرفی نداره که، نه این دو رکعت براش مشکله، دو برزخ دویدن براش آسونه. اینجاست که اون روشنی گرفته شد. خدا حفظ کنه. یه آقای میگفت که این صحبت ها بود، میگفت یک مجلسی رفتیم با کسی، گویی عرض کردم مجلس ترحیم بود، گو با یه دوستمون رفتیم، البته ممکنه اون شوخی هم کرده باشه، رفتیم ترحیم و جزوه که دادن، این رفیقمون که جزوه رو باز کرد به من گفت که فلانی من شانس آوردم. گفتم که اینجا که جای کاری نبود که شانس بیاری، شانس آوردم چی بده شانس؟ گفت این جزوه رو که باز کردم اصلا قرآن نداره هیچی، راحت چیزی نداره، شانس آوردم که دیگه نمال خورد. اینقدر سخت قرآن خوندن که حالا که قرآن نداره شانس. پناه به خدا. گاهی آدم اینچه میشه، گاهی هم حالش چوریست که هم تو قرآنه که بر میداره حسب میکنه، تو نگاه میکنه به جلد قرآن حسب میکنه، باز میکنه حسب میکنه، بلد نیست میخواند حسب میکنه، بلد هست میخواند کیف میکنه. و خدایا این روشنی حالا در هر مرحله که هست آدم دعا کنه که این گرفتنشه زیادتر بشه، زیادتر بشه، بهتر بشه. خدایا به حقیقت اولیاءت چنین روشنی ارزنده ای را به همه بندگانت، به ما هم کرامت بفرما. اونایی که دارن براشون زیاد بگردن. آری ربنا لا تزغ قلوبنا. از چیزهایی که زمینه است برای اینکه این حالت در انسان تقویت بشه، یکیش همین استغفرالله جدیه که آدم کارایی هم که کرده باشه اینو پس و پیش میشه. وقتی جدی استغفرالله میگه اون حالات میاد، اون حالات میاد. حالا ما عرض میکنیم استغفرالله ربی و اتوب الیه.